در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه 30 فروردین ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 20 ماه آوریل سال 2015 میلادی. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همگی شما در ایران و جهان. سپاسگزاریم از همراهیتون، به ویژه شما شنوندگان شب بیدارمون در ایران و منطقه. امیدواریم که روز یک شنبه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و دوشنبه پرباری هم در انتظارتون باشه. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله 45 دقیقه‌ای همراهی می‌کنم و همکارم رضا جمالی هم اینجاست با تازه‌ترین خبرها، و البته که با خبرها آغاز می‌کنیم.
ممنون. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان بعد از ظهر یک شنبه با آیت الله خامنه‌ای در تهران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای خامنه‌ای در این دیدار بر ضرورت اراده و تصمیم به تقویت همکاری و همدلی میان دو کشور اشاره کرده و افزوده است که آمریکایی‌ها و برخی کشورهای منطقه ظرفیت‌های افغانستان را نمی‌شناسند و موافق همدلی و همکاری دو کشور نیز نیستند. آقای خامنه‌ای گفت همه مسائل میان دو کشور از قبیل مهاجرین، آب، حمل و نقل و امنیت قابل حل است. همچنین حسن روحانی و محمد اشرف غنی رؤسای جمهوری ایران و افغانستان در تهران با یکدیگر دیدار کردند و بر ضرورت همکاری میان دو کشور تأکید کردند. آقای غنی روز یکشنبه برای سفری دو روزه وارد تهران شده بود. عبدالملک حوثی رهبر شورشیان حوثی در یمن روز یکشنبه در سخنانی گفت حق دارند در مقابل آنچه تجاوز عربستان خوانده است مقاومت کنند. عبدالملک حوثی همچنین گفت هدف عربستان از حملات هوایی به مناطق زیر کنترل آنها تثبیت مواضع القاعده در جنوب یمن است. رهبر حوثی‌ها قطعنامه هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل را محکوم کرده است. در همین حال حزب کنگره عمومی خلق وابسته به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن از قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل استقبال کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس این حزب در بیانیه‌ای که روز یکشنبه در وبسایت آن سازمان انتشار یافته گفته است که به قطعنامه هفته گذشته شورای امنیت پاسخ مثبت می‌دهد. شورای امنیت سازمان ملل ارسال سلاح به شبه نظامیان حوثی و هواداران علی عبدالله صالح را تحریم کرده و خواستار آتش بس و از سرگیری مذاکرات با میانجیگری سازمان ملل شده است. در پی تجمع بزرگ حامیان حقوق حیوانات در تهران، مشهد و شیراز، معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران از وزیر کشور خواست تا دستور توقف فوری کشتار بی‌رحمانه سگ‌ها را صادر کند و با خاطیان برخورد شود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، خانم ابتکار در نامش به عبدالرضا رحمانی فضلی نوشته است شنیده‌ها حاکی است که تعدادی از سگ‌های رها شده در استان فارس با استفاده از سم و اسید به روشی غیر معمول نابود شدند و افسوده نظر به اینکه این خبر سبب جریحه دار شدن افکار و احساسات عمومی شده و از طرف دیگر دبیرخانه ستاد مرکزی کنترل جمعیت حیوانات ناقل به بیماری ناقل بیماری به انسان هم در وزارت کشور قرار است و جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان هم در وزارت کشور قرار دارد، دستورالعمل این اقدام از سوی آن دبیرخانه ابلاغ شده و این نامه را به وزیر کشور بفرستد. خانم ابتکار آمادگی سازمان خود را نیز برای همکاری با وزارت کشور برای تدوین قانون رعایت حقوق حیوانات اعلام کرده است. در پی غرق شدن یک قایق با صدها مهاجر غیرقانونی، دولت ایتالیا خواستار تشکیل نشست اضطراری رهبران اتحادیه اروپا در هفته جاری شد. بنابر گزارش‌ها این قایق حامل حدود 700 مهاجر از آفریقا و خاورمیانه بود و از لیبی رهسپاره بندر لامپودوسا در ایتالیا شده بود که دقایقی پس از حرکت از سواحل لیبی غرق شد. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان می‌گوید 50 نفر تاکنون نجات یافتند و بیمه آن می‌رود که شمار زیادی غرق شده باشند.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود و تازه ترین خبرها رو می شنیدید و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. معاون رئیس جمهوری ایران می گوید مخالفان دولت در استانها برای انتخابات آینده مجلس از هم اکنون فعال شدند. دیدگاه یک تحلیلگر مسائل ایران را جویا شده ایم.
مشکل دولت آقای روحانی این هست که اون تیم برگزار کننده خودش رو در استانها نتونسته مدیریت بکنه.
حسن قشقاوی، معاون کنسولی وزارت امور خارجه ایران، با بازگردانده شدن اجباری پناهجویان ایرانی مخالفت کرد. گفتگویی داریم با یک دیپلمات پیشین.
موضوعی که آقای قشقاوی مطرح میکنه فرافکنی موضوع و عملا میخوان از زیر بار مسئولیتی که باعث به وجود آمدن این شرایط شده فرار کنند.
در آستانه روز چهارشنبه، روز جهانی زمین، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تغییرات آب و هوایی را جدی‌ترین تهدید برای کره زمین دانست. اوباما میگوید میخواهد در آینده به فرزندان و نوه‌هایش بگوید هر آنچه از دستش برمی‌آمده برای محافظت از کره زمین، تنها محل زندگیمان، انجام داده است. از یک استاد دانشگاه در این باره می‌شنویم.
کشور توسعه یافته باید هزینه بیشتری بدن و این چیزی هست که بودجه سبز تعیین شده و به کشورهای در حال توسعه کمک بشه که بیشتر نسبت به محیط زیست توجه کنن.
و برنامه هفتگی صدایی دیگر، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همراه ما باشید. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، در دیدار با اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران گفته مخالفان دولت در استانها برای انتخابات آینده مجلس از هم اکنون فعال شدند. غلام حسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران، هم در این جلسه گفت رقبا به دنبال تنش آفرینی و ایجاد نگرانی در میان مردم هستند و برخی از مدیران دولتی در شهرستانها نه تنها با اصلاح طلبان و نیروهای حامی دولت همراهی نمی کنند، بلکه مقابل آنها سنگ اندازی هم می کنند. وحید پوراستاد از رادیو فردا.
غلام حسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران، میگوید برخی از مدیران شهرستان‌ها به تعبیر او دل در گروه دولت احمدی نژاد دارند و برای فعالیت نیروهای اصلاح طلب شهرستان‌ها مانع ایجاد می‌کنند. غلام حسین کرباسچی این سخنان را در جلسه اخیر شورای مرکزی حزب کارگزاران که با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، برگزار شده گفته و تاکید کرده اغلب نیروهای شهرستان‌ها برای انتخابات امسال نگران هستند و نه تنها مدیران استانی با آنها همراهی نمی کنند، بلکه اصلاح طلبان و حامیان دولت مورد ارعاب قرار می گیرند و فضا برای آنها تنگ می شود. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی ساکن در لندن، درباره موانع و مشکلات پیشروی گروه های اصلاح طلب و حامی دولت حسن روحانی برای تشکیل مجلسی همفکر می گوید
جریان اصلاح طلبی و میانه روها در ایران عمده شعارهایی که در انتخابات مطرح خواهند کرد دوباره در همون چارچوبی است که دولت آقای روحانی مطرح کرده و در انتخابات مطرح شد و با توجه به اینکه 2 سال گذشته و بسیاری از این شعارها امکان اجرا پیدا نکرده، به نظر من اصلاح طلبان و میانه روها برای جلب توجه رای دهندگان و جناح‌های مختلف در استانها به اینکه روی اونها حساب بکنن با مشکلات جدی رو هستند و صرف نظر از مشکلاتی که گروه های فشار و تندروها ایجاد میکنن از نظر سیاسی و اجرایی، اونها در هماهنگ کردن گروه های رای دهنده با مشکلات زیادی روبرو هست.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، هم در جلسه شورای مرکزی حزب کارگزاران گفته مخالفان دولت و وزرای پیشین به صورت جدی در اغلب استانها مشغول فعالیت های انتخاباتی شدند. معاون اول حسن روحانی البته فعالیت آنها را حق آنها دانسته، اما گفته روش به تعبیر اون نامانوسی که آنها در پیش گرفته اند به ضرر منافع ملی است. اسحاق جهانگیری میگوید مخالفان دولت به صورت جدی به دنبال ایجاد نگرانی در بین نیروهای معتدل هستند و ضمن تهدیدات مختلف تلاش میشود نیروهای مردمی و معتدل شهرستانها از کاندیداتوری روی گردان شوند. او همچنین میگوید به آنها القا میشود که اگر در انتخابات کاندیدا شوند یا فعالیتهای خود را آغاز کنند با آنها برخورد میشود. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی، درباره موانع و مشکلات دولت حسن روحانی برای تشکیل مجلسی همراستای خود میگوید
مشکل دولت آقای روحانی این هست که اون تیم برگزار کننده خودش رو در استانها برگزار کننده انتخابات رو منظورم هست، عملا اونجوری که خودش مایل هست نتونسته مدیریت بکنه و ایجاد بکنه. بنابراین بخش زیادی از بخشدارها و فرمادارها هنوز در عمل همراه نیستند با سیاست انتخاباتی دولت. نکته دوم البته وجود داره با اینه که اگر دولت موفق بشه که مسئله توافق هسته‌ای رو به جایی برسونه، این آنقدر سایه خواهد انداخت بر همه تحولات که بسیاری از این مشکلات رو برطرف خواهد کرد. ولی اگر دولت نتونه مسئله توافق هسته‌ای رو به جایی برسونه، به نظر من ابهام و تردید سیاسی بیشتری در توانایی دولت در بیان مردم ایجاد خواهد شد و مشکلات دولت رو بیشتر خواهد کرد.
در روزهای گذشته اعضای ستاد انتخابات از سوی وزیر کشور انتخاب شدند و قرار است انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه سال 94 برگزار شود و از همکنون گروه‌های مختلف سیاسی فعالیت خود را شروع کردند.
وحید پوراستاد گزارش می‌دهد. عزیزان اگر گپ و گفتی با رادیو فردا دارید 0042-02-2112-2112 شماره پیامگیر ماست. اگر مایل باشید که دیدگاه خودتون رو در مورد آنچه که در رادیو فردا میشنوید، خبرهایی که در حول هوشتون به اونها دست پیدا میکنید، اتفاقات روزانه یا هر چیز دیگه‌ای که مد نظرتونه و ذهنتون رو به خودش مشغول میکنه، میتونید با ما در تماس باشید. 0042-02-2112-2112. و ما بشنوید که حسن قشقابی معاون کنسولی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه ضمن مخالفت با بازگردانده شدن اجباری پناهجویان ایرانی از کشورهای پناهنده پذیر اعلام کرد که تنها با درخواست مهاجران و پناهجویانی که مایل به بازگشت به ایران هستند موافقت می شود. گفته شده که در سفر اخیر وزیر امور خارجه استرالیا به تهران موضوع بازگرداندن پناهجویان ایرانی که درخواست پناهندگیشان از سوی دولت استرالیا رد شده از جمله موارد گفتگوی طرفین بوده. بیشتر بشنویم از رضا جمالی از رادیو فردا.
حسن قشقاوی معاون کنسولی وزارت خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی با بازگرداندن اجباری مهاجران و پناهندگان ایرانی مخالف است. آقای قشقاوی روز یکشنبه به خبرگزاری فارس گفت پناهجویان ایرانی که هویت ملی خود را انکار و گذرنامه خود را پاره می کنند از جمله مشکلاتی است که سفارتخانه های ایران در خارج از کشور با آن روبرو هستند. به گفته معاون کنسولی وزارت خارجه ایران، نه پناهجویان و نه دولت‌های پناهنده پذیر سفارتخانه‌های ایران را در روند پرونده پناهجویان ایرانی قرار نمی‌دهند و موضوع بازگرداندن اجباری پناهندگان اصلی‌ترین کانون مجادله دولت ایران با کشورهای پناهنده پذیر است. محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین ایران در نروژ درباره مشکلات کنسولی که در ارتباط با بازگرداندن پناهجویان ایرانی میان دولت جمهوری اسلامی و کشورهای پناهنده پذیر وجود دارد به رادیو فردا میگوید
رویه کار بر این بوده که افرادی که به نوعی از ایران خارج شدن اگر که خودشون تمایل داشتن که به ایران برگردن به اونها مدارک بازگشت داده بشه و اگر خودشون تمایل ندارن این همکاری رو با اون کشورها انجام نمیدن. اینم در چارچوب اون توافقاتی که خود مقامات جمهوری اسلامی کردن، به خاطر اینکه اینگونه تصور میکنن که افرادی که کلی هزینه کردن و از ایران خارج شدن الان برگردن به داخل کشور، خب باعث بروز مشکلاتی برای اونها میشن و با این وضع بیکاری و مشکلاتی که جمهوری اسلامی در داخل کشور باهاش گرفتار هست نمیخواد که یه بار دیگه ای رو به دوش خودش بگیره و به خاطر همین عملا با کشورهایی که این گونه افراد درش پناهندگیشون رد شده همکاری نمیکنه.
در پی سفر تازه وزیر خارجه استرالیا به تهران گفته شده که بازگرداندن پناهجویان ایرانی که درخواست اقامت آنها از سوی دولت استرالیا رد شده و در شرایطی نچندان مطلوب در کمپ‌های مهاجرت در جزیره مانوس و گینه نو در اقیانوس آرام اسکان داده شده‌اند از موضوعات اصلی بوده که جولیا بیشاپ وزیر خارجه استرالیا با مقامات جمهوری اسلامی در میان گذاشته است. به نظر می رسد اظهارات روز یکشنبه حسن قشقاوی معاون کنسولی وزارت خارجه ایران که گفته است بازگرداندن اجباری پناهجویان اقدامی غیر انسانی و ضد حقوق بشری است با سفر وزیر خارجه استرالیا به تهران مرتبط باشد. محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین ایران معتقد است که سیاست‌های به گفته او اشتباه حکومت ایران در قبال شهروندانش از عمده دلایل تعداد بالای پناهجویان ایرانی در خارج از این کشور است.
من فکر میکنم کاری که خود مقامات جمهوری اسلامی در قبال مردم ایران انجام میدن نقض حقوق بشره. اگر اونها تسهیلات لازم رو در داخل کشور برای ایرانی ها فراهم میکردن، نیازی نبود این همه ایرانیان از کشور بخوان خارج بشن و در کشورهای دیگه درخواست پناهندگی بدن. کشور ما با داشتن این همه منابع طبیعی و این همه امکانات چه دلیلی داره که این همه مردم ما بخوان از کشور خارج بشن و در کشورهای بیگانه درخواست پناهندگی بدن؟ موضوعی که آقای قشقاوی مطرح میکنه فرافکنی موضوع و عملا میخوان از زیر بار مسئولیتی که باعث به وجود آمدن این شرایط شده فرار کنن.
سازمان دیدبان حقوق بشر از وزیر خارجه استرالیا خواسته به مقامات ایران برای رفع مواردی که نقض کننده حقوق شهروندان این کشور است و منجر به فرار آنها از ایران میشود فشار بیاورد. طبق آمار رسمی که حدود یک ماه پیش مقامات استرالیایی منتشر کردند، حدود 20% پناهجویانی که در بازداشتگاه‌های مهاجرتی آن کشور به سر می‌برند، ایرانی هستند.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و 15 دقیقه از روز دوشنبه 31 فروردین ماه سال 94 رو پشت سر گذاشتیم و بشنوید که به گزارش خبرگزاری ایرنا روز یکشنبه 30 فروردین دیروز، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران گفته است که این سازمان به سیستم پایش و نظارت بر پارازیت‌ها مجهز می‌شود. خانم ابتکار تا کنون بارها به احتمال خطر سرطان‌زا بودن امواج الکترومغناطیسی هشدار داده است. جمهوری اسلامی ایران از سال 80 با هدف جلوگیری از دریافت شبکه‌های فارسی زبانان خارج از کشور، ارسال پارازیت بر روی ماهواره‌ها را آغاز کرده است. بیشتر بشنویم در این باره از شیرین فامیلی.
معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز یکشنبه 30 فروردین به خبرگزاری ایرنا گفته است که این سازمان از زمان تعیین تکلیف برای پایش و سنجش پارازیت ها به ابزار مورد نیاز مجهز نبوده و ابراز امیدواری کرده که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره به گفته او همکاری لازم را داشته باشد. او همچنین تصریح کرده که از وزیر ارتباطات خواسته شده جلسه ای را جهت بررسی و پیگیری وضعیت پارازیت تعیین و برگزار کند. در 9 آذر ماه سال گذشته محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود که برای اینکه بتوان پارازیت ها را کنترل کرد لازم است که این بخش تحت نظارت دولت باشد. به دنبال آن معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در 28 آذر ماه در یک نشست اعلام کرد که حوزه پخش پارازیت منشأ دولتی ندارد و سازمان محیط زیست به گفته او به رغم فشارها و اختلاف نظرها به پیگیری این مسئله ادامه خواهد داد. خانم ابتکار هیچ اشاره‌ای نکرد که این فشارها از سوی کدام نهاد یا دستگاهی به سازمان محیط زیست وارد می‌شود. همزمان محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از فرستادن گزارش مشترک 5 وزارتخانه و سازمان دولتی درباره پارازیت‌ها به حسن روحانی رئیس جمهوری خبر داده و گفته بود که بخشی از این پارازیت‌ها تحت نظارت این وزارتخانه‌ها نیست. این 5 وزارتخانه و سازمان دولتی وزارت ارتباطات، بهداشت، رفاه اجتماعی و سازمان محیط زیست و انرژی اتمی بودند. معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست ایران بارها به احتمال سرطان‌زا بودن تششعات امواج پارازیتی که دسترسی به شبکه‌های ماهواره‌ای را مختل می‌کند هشدار داده است. ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه 30 فروردین با استناد به گزارش آژانس تحقیقات سرطان سازمان بهداشت جهانی که در ماه مه سال 2011 منتشر شد نوشته است که تحقیقات نشان می‌دهد شواهد محدودی از خطرات امواج الکترومغناطیسی بر روی سلامت انسان وجود دارد که از میان آن می‌توان به افزایش خطر ابتلا به تومورهای سرطان اعصاب و مغز اشاره کرد. همچنین سازمان بین المللی مخابرات وابسته به سازمان ملل متحد در کنفرانس سال گذشته خود در کره جنوبی با صدور قطعنامه هشدارآمیزی از دولت‌های عضو خود خواسته بود تا محدودیت‌های فنی و استانداردهایی را که برای انتشار امواج الکترومغناطیسی از نظر سلامتی مردم تصویب شده رعایت کنند.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که رئیس جمهوری آمریکا تغییرات آب و هوایی را جدی‌ترین تهدید برای کره زمین دانسته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از محورهای اصلی سخنرانی هفتگی باراک اوباما به روز جهانی زمین اختصاص داشت. او تاکید کرد که می‌خواهد در آینده به فرزندان و نوه‌هایش بگوید هر آن چه که از دستش برمی‌آمده برای محافظت از کره زمین انجام داده است. آزاده اسدی از رادیو فردا.
مسئله تغییرات آب و هوا جدی‌ترین تهدید برای کره زمین است. این یکی از محورهای اصلی سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در نطق هفتگیش در روز شنبه است. در آستانه روز جهانی زمین 22 ماه میلادی آوریل 2 اردیبهشت. رئیس جمهوری آمریکا در این سخنرانی از این گفت که دیگر نمیتوان تغییرات آب و هوایی را انکار کرد یا آن را نادیده گرفت. او با اشاره به اینکه تنها یک کره زمین وجود دارد گفت مسئله تغییرات آب و هوایی موضوعی بزرگتر و فراتر از دوران ریاست جمهوری اوست. رئیس جمهور آمریکا در حال این موضوع را مطرح می‌کند که داخل کشورش با نمایندگانی جمهوری‌خواه و محافظه‌کارانی که اکنون اکثریت کنگره آمریکا را در اختیار دارند در این زمینه اختلاف نظر دارد. به اعتقاد محافظه‌کاران آمریکایی اقدام‌های دولت باراک اوباما برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و تلاش‌هایش در زمینه تغییرات آب و هوایی نوعی فشار بر صنایع مختلف و محدود کردن تولید و استفاده از سوخت‌های فسیلی است. اقداماتی که از دید آنها برای اقتصاد آمریکا زیان‌آور است. از سوی دیگر پژوهشگران و متخصصان میگویند آمریکا بعد از چین بیشترین سهم را در تولید گازهای گلخانه‌ای دارد و باراک اوباما متعهد شده که کشورش میزان انتشار گازهای آلاینده را تا سال 2025 میلادی 26 تا 28 درصد کاهش دهد. کشورهای توسعه نیافته اما معتقدند کشورهایی مثل آمریکا و چین باید در این زمینه هزینه بیشتری بدهند. هاتف مدنی، استاد کالج سلطنتی سوئد در رشته مدیریت انرژی در این زمینه میگوید
این بحث همیشه بین دو تا بلوک توسعه یافته و در حال توسعه وجود داشته که اون بلوک در حال توسعه میگه که من نباید هزینه زیادی پرداخت کنم، این محصول کاری که شما کردید و شما باید هزینه بیشتری پرداخت کنید. ولی این وارد یه بازی مقصر پیدا کردن و اینا میشه که بازی درستی نیست. اگر یه سری کشورهای توسعه یافته قبلا یه راهی رو به اشتباه رفتن، اون آتش توسعه باعث شده که خب خیلی به محیط زیست آسیب رسوندن، تو تغییرات آب و هوایی خیلی تاثیر منفی داشتن، نمیشه گفت که حتما باید کشورهای در حال توسعه هم همون راه رو برن که اونا هم رفتن.
رئیس جمهوری آمریکا در پاییز سال 93 در حاشیه اجلاس سران کشورهای 20 از حمایت ایالات متحده از سایر کشورها برای مقابله با تغییرات آب و هوایی سخن گفته بود. او تاکید کرده بود که 3 میلیارد دلار در اختیار صندوق آب و هوایی سبز، یکی از صندوق‌های وابسته به سازمان ملل می‌گذارد تا از طریق آن به کشورهای در حال توسعه که سعی می‌کنند با عوارض ناشی از تغییرات آب و هوایی مقابله کنند کمک شود. بسیاری از این کشورها می‌گویند نمی‌توانند بودجه‌ای برای کنار گذاشتن سوخت‌های فسیلی در نظر بگیرند. هاتف مدنی، پژوهشگر در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر در سوئد در این زمینه می‌گوید
کشورهای توسعه یافته باید هزینه بیشتری بدن و این چیزی هست که بودجه سبز که تعیین شده در سال یه مقدار پول جمع شه و به کشورهای در حال توسعه کمک بشه که اون اشتباه رو نکنن و اون راه غلط رو نرن و بیشتر نسبت به محیط زیست و نسبت به جهان اطرافشون توجه کنن.
با این همه، با وجود نزدیک شدن به روز جهانی زمین پاک و سخنان رئیس جمهور آمریکا در نطق هفتگیش، برنامه محیط زیست سازمان ملل و مؤسسه منابع دنیا گزارش داده برخلاف قول مساعد آمریکا، چین و اتحادیه اروپا، پدیده انتشار گاز دی اکسید کربن در فضا تا سال 2050 میلادی همچنان روند صعودی دارد و بعد از آن دیگر برای هر کار پیشگیرانه‌ای دیر شده است. طبق این گزارش، انتشار گازهای گلخانه‌ای در سال 2050 باید دست کم 50% کاهش پیدا کند.
آزاده اسدی گزارش می‌داد و شنوندگان خوبمون، بعضی اوقات هم سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، radiofarda.com. به طور مثال الان یکی از گزارش‌های تاپ ما نگرانی از مرگ 100 نفر در بدترین فاجعه مهاجران در مدیترانه است و همچنین آیت الله خامنه‌ای که گفته است آمریکا و برخی در منطقه موافق همکاری ایران و افغانستان نیستند و دیگر اینکه ویدیوی حکومت اسلامی از سربریدن و قتل 30 مسیحی اتیوپیایی خبر می‌دهد. عزیزان، بشنویم اکنون دیدگاه های شما رو در مورد مسائل مختلف.
واقعا دولت استرالیا در قرن 21 باعث ننگ بشر شد با این کاری که در مورد پناهنده ها میخواد بکنه. و آفرین به آقای قشقاوی که قشنگ گفت که دولت ها یه مهاجر پذیر ابتدا سعی میکنن نیروها را غربال کنن و آن بخشی را که احساس میکنن برای جامعهشان مفید خواهد بود در یک پروسه زمانی جذب میکنن. و واقعا هم درست میگه ایشون. واقعا دولت استرالیا الان شما برید سرمایه گذاری کنید فوری جواب میده، مهاجرت میده، ولی این بنده خدایی که با هزاران خطر خودشونو به اونجا رسوندن در کمال بی‌انصافی، بی‌عدالتی و نامردمی و نامردی میخواد برشون گردونن، واقعا ننگ بر دولت استرالیا.
پیام یک کارگر ساده به آقای خامنه ای: آقای خامنه ای، حکومت با زور سرنیزه فایده ای ندارد جز ننگ و زشت و بدی.
خواستم پیغام بدم به این شهرداری شیراز که این آدم ها رو اینجوری فرستاده برای کشتن این سگای زمان بسته. آخه این چه انسانایی هستن؟ اصلا این اسمشون انسان باید گذاشت؟ خجالت میکشه، شرمش میاد از اینکه بگه هموطن من این کار رو کرده. سگای بدبخت و حیوانای زمان بسته رو اینجوری میکشن، بیرحمانه. واقعا که خودشون از حیوان بدتره. آخه چطور دلتون میاد؟ آخه بیرحمی و شرارت دیگه چقدر تو چه حرف بسته؟ خجالت بکشین. اون نونی که بهتون میدن 15000 تومان از زهرم بدتره، چطور میتونین رو بخورین سر سفره در بچه‌تون بذارین؟ خجالت نمیکشین؟ شما از اون سگ ارزشتون کمتره، ارزشتون از اون حیوان کمتره.
من همیشه عاشق حیوانات بودم، حالا هم یک سگ دارم، یک گربه، و این دوتا حیوان با هم آنچنان اختی دارن که از دوست فراتر هستن. وقتی چند روز پیش کشتار سگها رو در شیراز و استان فارس به اون طریق وحشیانه از طرف انسان شنیدم، خیلی گریه کردم و به این نتیجه رسیدم: از یک طرف روی منبرها از نجسی و کشتار سگ صحبت میکنند و از طرف دیگه میگن حضرت محمد سفارش کرده که حیوانات را دوست بدارید. بله، آخه اون حیوان به اون زیبایی و پر احساس هم جون داره، هم محبت داره و هم وفا.
گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر اونچه که مد نظرتونه با شما و رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما. 00420221122112 و بریم و بشنویم از فریپرس غریب خبرهای ورزشی رو.
معاون وزارت ورزش و جوانان تأکید کرد حسین رضازاده برای حضور در انتخابات فدراسیون وزنه برداری باید از عضویت شورای شهر تهران استعفا دهد. نصرالله سجادی روز یکشنبه در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در این باره گفت:
به موجب قانون اعضای شوراهای اسلامی همزمان نمیتونن مناصب اداری دیگر رو به عهده بگیرن.
حسین رضازاده پیشتر گفته بود عضویت در شورای شهر شغل محسوب نمی شود، اما طی 2 سال گذشته عباس جدیدی و هادی سایی به دلیل عضویت در شورای شهر مجوز حضور در انتخابات فدراسیون‌های کشتی و تکواندو را به دست نیاوردند. در تازه ترین خبر در مورد لغو ممنوعیت ورود خانم‌های ایرانی به ورزشگاه‌ها، خبرگزاری مهر روز یکشنبه گزارش داد. علی مطهری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در این باره گفته حضور زنان در ورزشگاه‌ها از نظر امنیتی دردسرساز نیست و صرفاً بحث شرعی مطرح است. مطهری همچنین تأکید کرده که برای ورود خانم‌های ایرانی به ورزشگاه‌ها نظر موافق مراجع تقلید الزامی است. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به دلیل مشکل مالیاتی همچنان ممنوع الخروج است. کارلوس کیروش در اولین روز سال 94 به خاطر بدهی مالیاتی از کشور ممنوع الخروج و پاسپورتش ضبط شد. فدراسیون فوتبال ایران هفته گذشته اعلام کرد مشکل خروج از کشور سرمربی پرتغالی را با پرداخت بدهی مالیاتیش حل کرده، اما خبرگزاری فارس روز یکشنبه اعلام کرد مسئولان اداری مالیات کشور به خاطر پایین بودن مبلغ چک پرداختی فدراسیون فوتبال این چک را قبول نکردند و کیروش همچنان ممنوع الخروج است. باشگاه بورسیا دورتموند آلمان توماس توخل سرمربی سابق تیم ماینز را به عنوان جانشین یورگن کلوپ سرمربی مستعفی این تیم معرفی کرد. به گزارش کانال دوم تلویزیون آلمان، توخل 41 ساله در فصل آتی بوندسلیگا روی نیمکت زردپوشان می‌نشیند. یورگن کلوپ هفته گذشته به طور ناگهانی اعلام کرد که از فصل بعد سرمربی دورتموند نخواهد بود و در مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال انگلیس اف ای کاپ یک شنبه شب آستون ویلا 2-1 حریف مدعیش لیورپول را شکست داد و در فینال حریف آرسنال شد. آرسنال و آستون ویلا دیدار پایانی اف ای کاپ را 9 خرداد ماه در ورزشگاه ویمبلی لندن برگزار خواهند کرد. فریبرز تهیه، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 30 بامداد دوشنبه 31 فروردین ماه است. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. سلام میکنیم به شمایی که تازه به هر دلیلی به ما پیوستید و خوش آمد میگیم به همه شمایی که از آغاز با ما بودید. بخشی که الان شنونده اون هستید یک بخش 15 است که برنامه هفتگی صدای دیگر بیشترین سهم رو در اون داره، اما البته که فرصت داریم بشنویم خلاصه مهمترین خبرها رو از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. در پی غرق شدن یک قایق با صدها مهاجر غیرقانونی، دولت ایتالیا خواستار تشکیل نشست اضطراری رهبران اتحادیه اروپا در این هفته برای بررسی مسئله اینگونه مهاجرت ها شد. بنابر گزارش ها این قایق حامل حدود 700 مهاجر از آفریقا و خاورمیانه بود و از لیبی رهسپار بندر لامپاتوسا در ایتالیا شده بود که دقایقی پس از حرکت از سواحل لیبی غرق شد. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید 50 تاکنون نجات یافتند و بیمان می‌رود که شمار زیادی غرق شده باشند. گارد ساحلی ایتالیا از ادامه عملیات نجات خبر داده است. محمد اشرف خانی رئیس جمهوری افغانستان بعد از ظهر یک شنبه با آیت الله خامنه ای در تهران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایران، آقای خامنه ای در این دیدار بر ضرورت اراده و تصمیم به تقویت همکاری و همدلی میان دو کشور اشاره کرده و افزوده است که آمریکایی ها و برخی کشورهای منطقه ظرفیت های افغانستان را نمی شناسند و موافق همدلی و همکاری های دو کشور نیز نیستند. آقای خامنه‌ای همچنین گفته است که همه مسائل میان دو کشور از قبیل مهاجرین، آب، حمل و نقل و امنیت قابل حل است. در پی تجمع بزرگ حامیان حقوق حیوانات در تهران، مشهد و شیراز، معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست از وزیر کشور خواست تا دستور توقف فوری کشتار بی‌رحمانه سگ‌ها را صادر کند و با خاطیان نیز برخورد شود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، خانم ابتکار در نامش به عبدالرضا رحمانی فضلی نوشته است شنیده‌ها حاکی است که تعدادی از سگ‌های رها شده در استان فارس با استفاده از سم و اسید به روش غیر معمول نابود شدند و افسوده نظر به اینکه این خبر سبب جریحه دار شدن افکار و احساسات عمومی شده و از طرف دیگر دبیرخانه ستاد مرکزی کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان هم در وزارت کشور قرار دارد و دستورالعمل این اقدام از سوی آن دبیرخانه ابلاغ شده، این نامه را به وزیر کشور می نویسد. خانم ابتکار آمادگی سازمان خود را نیز برای همکاری با وزارت کشور برای تدوین قانون رعایت حقوق حیوانات اعلام کرده است. و سازمان ملل اعلام کرده که در سال گذشته میلادی حدود 42 میلیون تن زباله الکترونیکی در جهان از جمله کامپیوتر و موبایل از کار افتاده تولید شده است.
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود و تازه ترین خبرها و همون گونه که وعده دادم، برنامه صدای دیگر در سطح پخش دومین شانس شنیدن این برنامه را خواهیم داشت و این برنامه ویژه مسائل زنانه و کاریست است رویا کریمی مجد. اگر پس از شنیدن صدای دیگر روز شما هم به پایان میرسه و به بستر میرید، خوابی خوش، رویاهای طلایی و یک روز دوشنبه بسیار دلپذیر در پی اون براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار تک تک شما. صبحانه با خبر ما راستی یادتون نره. هفته صبح. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود، اما بیاید این شماره رو با یک خبر شروع کنیم. نام پردیس ثابتی، دانشمند زن ایرانی تبار، در میان 100 شخصیت برتر و تاثیرگذار سال 2014 که از سوی مجله تایم منتشر شده دیده میشه. او سومین زن در تاریخی که با معدل 100 و مدارج کامل از مدرسه پزشکی دانشگاه هاروارد آمریکا فارغ التحصیل شده. او که متولد تهرانه، به عنوان یکی از سرشناس‌ترین محققان آمریکا در زمینه بررسی ژنوم ویروس ابولا شناخته شده. اما در میان نام‌های اعلام شده در مجله تایم، نام رولا غنی، همسر رئیس جمهوری افغانستان، هم جای داره. همینطور ملاله یوسفزئی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق کودکان در پاکستان، همچنان جوانترین نام این لیسته. در این لیست همچنین در کنار نام هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا و نامزد ریاست جمهوری در انتخابات سال آینده این کشور، سامانتا پاور، نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل، میتونیم نام کیم کارداشیان، چهره تلویزیونی، تیلور سویفت، خواننده ترانه‌سرا و آهنگساز، و اما واتسون، بازیگر آمریکایی رو هم ببینیم. و اما به ایران برگردیم، جایی که 36 سال پس از انقلاب اسلامی هنوز و همچنان مسئله حجاب در اون مسئله مهم و حیاتیه. از سوی عده‌ای از زنان عادی در کوچه و خیابون هنوز حجاب رو به عنوان معنای حکومتی اون نمیپذیرن و به پوشش رسمی اعلام شده از طرف حکومت تن نمیدن. و از سوی دیگه تریبون‌های مختلف از نماز جمعه گرفته تا مقامات دولتی و مذهبی در اختیار کسانیه که حجاب زنان رو با اسلامی بودن جمهوری اسلامی گره میزنند. در یکی از جدیدترین واکنش‌ها، موحدی کرمانی، خطیب جمعه این هفته نماز جمعه تهران، زنان رو الگوی عفت دونسته و گفته:
باور کنیم میشود کاری کرد که زنان ما اون عفت لازم را در جامعه نشون دهند. باور کنیم میتوانیم بدحجابی را، که من بگویم بدحجابی فقط یک گناه عادی نیست، بلکه با امنیت کشور بستگی دارد. اون بدحجاب شاید هم متوجه نباشد، اما عملا داده دهنکجی به نظام جمهوری اسلامی گناه است. اگر بی تفاوت بودیم، این بی تفاوتی کم کم دامنه اش وسیع می شود.
این سخنان موحدی کرمانی تنها چند روز بعد از اون مطرح شده که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در مراسم بزرگداشت همسر آیت الله خمینی تاکید کرد که از دین اسلام جنس اول و دوم وجود نداره. او گفت:
متاسفانه در جامعه امروز ما نهی از منکر را فقط و فقط آورده‌اند. در برخی از خیابان‌ها اون هم علیه زنان و بس. منکر ما چیه امروز؟ امروز بزرگترین منکر ما بیکاری در جامعه است. امروز بزرگترین معروف ما توسعه کشوره. امروز بزرگترین منکر ما کم آبی و بی آبیه.
حسن روحانی همچنین گفت دولت وظیفه خودش میدونه که نسبت به حضور و استفاده برابر خانم‌ها از امکانات اجتماعی اقدامات لازم را انجام بده. دولت تلاش میکنه تا 50% جامعه بیکار، منزوی و جنس دوم باقی نمونه. با همه اینها به نظر میرسه همچنان مقامات مذهبی و حکومتی ایران بیش از همیشه به موضوع حجاب زنان توجه نشون میدن. شاید یکی از مهمترین دلایل اون رشد حضور اجتماعی سیاسی زنان نه تنها در ایران بلکه در جهان. این مسئله خواه نخواه مسائل جدیدی رو در ایران مطرح میکنه. حتما میدونید که طبق پروتکلی که از پیش میان ایران و سایر کشورهای جهان به امضا رسیده، کلیه بانوان دیپلمات سایر کشورها موظفن با حجاب روسری و پوشیدگی متعارف در ایران وارد کشور بشن. اما این روزها حکایت سفر خانم جولی بیشاپ، وزیر خارجه استرالیا به ایران، حکایت دیگریه که از مسیح علی نژاد، خبرنگار آزاد ساکن نیویورک و مدیر صفحه آزادی‌های یواشکی زنان ایرانی در فیسبوک اون رو میشنوید.
من فکر می‌کنم ظهور پدیده‌ای به اسم فیسبوک، توییتر و شبکه‌های اجتماعی به شهروندان معمولی قدرت داده که به عنوان چشم ناظر باشن، کاری که ما خبرنگاران در طول این سالها می کردیم. روزی که برای من در صفحه آزادی یواشکی یک پیام از یک شهروند معمولی ساکن استرالیا اومده بود که نوشته بود وزیر امور خارجه استرالیا بعد از 12 سال سفری به ایران داره، با خبر این شهروند نامه نوشتم، صفحه آزادی یواشکی منتشر کردم و متن اون نامه رو با کامنت‌های زیادی که از طرف شهروندای ایرانی و غیر ایرانی زیر پست سفر خانم بیشاب منتشر شده بود رو برای 2 رسانه استرالیایی فرستادم که یکی از رسانه‌ها زنگ زد، مصاحبه کرد و درخواست از وزیر امور خارجه استرالیا رو که همپای زنان ایرانی به حجاب اجباری اعتراض بکنه رو منتشر کرد.
اما خانم بیشاپ در مصاحبه با یکی از نشریات استرالیایی در مورد مسئله حجاب گفته که به نظر ایشون حجاب یک موضوع اجباری نیست و خود ایشون هم از کلاه و هم از روسری در پوشش روزانه‌شون استفاده می‌کنن.
وقتی عیناً سخنان وزیر امور خارجه استرالیا در همین شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه، ما واکنش‌هایی از طرف شهروندان استرالیایی می‌بینیم. در صفحه آزادی یواشکی بسیاری از این شهروندان نوشتن که به معنی ساده این دروغ گفتن هست و برخی دیگه نوشتن این یک نوع بدبستان سیاسی هست. به این دلیل که خانم بیشاپ چون در ایران قصد داره که دولت ایران رو متقاعد بکنه که پناهنده‌هایی که موقعیتشون در استرالیا مورد تایید قرار نگرفته رو به این کشور برگردونه، خب داره امتیاز میده. این حرف نه تنها دیپلماتیک بلکه محافظه‌کارانه و به دلیل گرفتن امتیاز هست. وگرنه کیست که ندونه در داخل ایران نه تنها حجاب اجباری هست بلکه بیشترین هزینه رو هم به یک شهروند زن در داخل ایران تحمیل میکنه، به این دلیل که از خود سن 7 سالگی اگر دختر باشی حق انتخاب پوشش خودت رو نداری تا سن 70-80 سالگی و همیشه همین قدم اول باعث شده که زن به عنوان شهروند درجه 2 و قدرت نداشت در عرصه‌های عمومی آنگونه که میخواد ظاهر بشه.
آیا اصلا این اتفاق سفر خانم بیشاپ و مسائلی که حول و حوش ماجرای حفظ حجاب ایشون مطرح شد در رسانه‌های داخلی هم بازتابی پیدا کرده و یا موضوعیه که فقط رسانه‌های استرالیایی بهش پرداختن؟
خبرگزاری ایرنا و سایت تابناک و بسیاری دیگر از وبسایت‌های داخل ایران خبر روزنامه‌های استرالیایی رو ترجمه کردن و خب این یک پیروزی محسوب میشه برای همه زنانی که در تمام این سال‌ها اصلا از طرف رسانه‌های داخل ایران خواستشون مطرح نمی‌شد.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
خانم علی نژاد، منتقدان این نوع حرکت‌ها هم معتقد هستن که فرض رو بر این بگیریم که خانم بیشاپ رفتار دیگری رو انجام میداد، میگفت من روسری سرم نمی‌کنم و به دلیل اجباری بودن حجاب در ایران ایشون حق سفر به ایران رو از دست میداد. اینجا آیا واقعا زنان ایرانی چیزی به دست می‌آوردن یا پناهندگانی که خانم بیشاپ برای مذاکره در مورد اونها قصد سفر به ایران داشت رو امکان داشت فرصتی رو از دست بدن؟
ما نمیتونیم بی عمل باشیم و بگیم هر گونه اعتراضی و هر گونه حرکت مدنی بیفایده است. الان طرح موضوع حجاب در عرصه‌های عمومی در شبکه‌های ایرانی و غیر ایرانی حداقل این آگاهی جهانی رو ایجاد میکنه که جامعه ایرانی ساکت نیست، فقط شنیده نمیشه، فقط انکار میشه. از طرفی هم خب شما در نظر بگیرید سفر اخیر به دلیل بازگرداندن ایرانی‌ها بوده به کشوری که ازش فرار کردن. این آگاهی به نظر من قدم کمی نیست و باعث میشه که یک همدلی و اتحادی بیشتر بین شهروندان ایرانی و غیر ایرانی به وجود بیاد برای مطالبات حقوق شهروندی.
سپاسگزارم از مسیح علی نژاد، خبرنگار آزاد ساکن نیویورک. اما روز شنبه وزرای زن پیشنهادی حکومت وحدت ملی افغانستان با حضور در مجلس نمایندگان این کشور برنامه‌های کاری خودشون رو اعلام کردند و البته رأی اعتماد گرفتند. فرشته جلالزای، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مهمان برنامه صدای دیگر این هفته ماست. فرشته، برای ما از جزئیات حضور وزرای زن در مجلس نمایندگان بگو.
قسمی که شما خودتان گفتین، برای وزارت امور زنان، وزارت تحصیلات عالی، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت مبارزه با مواد مخدر در افغانستان به پارلمان رفتن و رأی اعتماد گرفتن.
اما فرشته، از بین 16 وزیر پیشنهادی 4 نفرشون زن بودن. آیا سهمیه بندی خاصی برای حضور زنان در دولت افغانستان در نظر گرفته شده؟
نه، سهمیه‌ای نداشتن، اما رئیس جمهور جدید افغانستان وعده کرده بود که از حکومت پیشتر با زنان مهربان‌تر باشه، برای این یک وزیر اضافه کرده.
خیلی ها میگن که این پست‌ها پست‌های تشریفاتی هست و فقط این کشورهای مثل افغانستان، ایران یا کشورهای در این رده فقط میخوان با قرار دادن زنها در اون پست بگن که ما در واقع به حقوق برابر زن و مرد هم داریم فکر می‌کنیم و تصویر بهتر بین‌المللی برای خودشون بسازن. آیا قرار هستش که این 4 زن نقشی واقعی به عهده بگیرن یا اونها هم فقط نقشای تشریفاتی بر عهده‌شون گذاشته شده؟
خب بعضی‌ها استدلال میکنن چرا باید وزیر زن باشه و وزیر امور داخلی مرد باشه؟ برای خیلی آدم‌ها این سواله. اما یه گروهی بزرگ زنان در افغانستان اینم میگن که مثلا افغانستان که تا 14 سال پیشتر از امروز مثلا زن زده میشد کنار جاده، اگر در 14 سال ما تا اینجا اومدیم که حتی به شکل سمبولیک 4 زن در کابینه حکومت داشته باشیم، ده برای این قابل استقبال هستش.
و فکر میکنی که بر شرایط عمومی زنان افغان میتونه تاثیر بگذاره؟
من فکر میکنم که برای زنان روحیه میده خوبه، اما در عمل که باید کار زیاد باشه که تغییر بزرگتر در زندگی زنان افغانستان دیده شه.
فرشته، برای ما از مشخصات این وزرای زن افغان بگو، چه کسانی هستن، چه تحصیلاتی دارن و چقدر جامعه افغان اونها رو میشناسه؟
خب زنانی که انتخاب شدن، خب همشون تحصیلات عالی دارن. وزیر امور زنان افغانستان روابط بین المللی درس خونده در دانشگاه کابل. وزیر کار و امور اجتماعی نسرین اوریاخیل یکی از زنانی هست که دکتر طب هستش و جایزه سالانه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای زنان شجاع در جهان گرفته بود. و همینجوری دو وزیر دیگه، هر دوشان سابقه کاری دارن و همچنان تحصیلات عالی دارن.
سپاسگزارم از فرشته جلالی‌زاده، خبرنگار رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.